ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مظهرخون منگل تا پایانی با برنامه هم با شماست. در جریان ساعت هم موضوع تلاش های مصالحه با طالبان را دنبال می کنیم. ایره هم مشنوین که در جریان کمپاین محو کشت کوکنار در ولایت نیمروز 4 طالب مسلح کشته و 6 تن دیگر بازداشت شدند. در خبرهای بین المللی مشنوین که مقامات بلاروس تعهد کردند مرتکبین حمله انفجاری دیروز در یک مترو استیشن در منسک دستگیر نموده و به میز عدالت می کشانند. در انفجار 11 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. یک سناتور ارشد آمریکایی گفته به بلاروس باید اجازه دادن نشه میزبان مسابقات جهانی آیساکی یا آکی روی یخ باشه، چون رژیم رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا تخطی های جدی را از حقوق بشر در بلاروس انجام میده. خبرهای دیگر هم مشنوین، ولی نخست همکارم منیژه دیوه با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. برخی از اعضای شورای عالی صلح میگویند ترکیه برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در آن کشور آمادگی میگیرد و جنرال شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان دیروز با همتای امریکاییش دیدار کرد. آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه که سوی آیساف به نشر رسیده گفته شده که این سرباز به دنبال یک حمله انتحاری کشته شده است. حمله انفجاری کشته شده است. در مورد زمان و مکان دقیق این رویداد چیزی گفتن نشده است. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ترکیه برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در آن کشور آمادگی میگیرد. ارسلان رحمانی یک عضو شورای عالی صلح در صحبت با روزنامه اسوسییتد پرس گفته است در حال حاضر ترکیه برنامه‌هایی به خاطر ایجاد این دفتر کار میکند. تا حال طالبان در مورد این گزارش‌ها تبصره نکردند. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شام روز گذشته هلیکوپترهای جنگی نیروهای خارجی در ولسوالی یعقوبین ولایت بر دو موترسایکل سوار فایر کرده و هر دو را کشتند. زرمیت مخلص ولسوالی یعقوبی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این حمله هوایی نیروهای خارجی دو مخالف مسلح دولت که در فعالیت‌های تخریبی در این منطقه دست داشتند کشته شدند. طالبان مسلح‌ها حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت داخلی افغانستان و شاروالی کابل برای جلوگیری از اخلال جریان ترافیک خواستند تا موانع کنکریتی و غرفه ها از روی سرک ها دور ساخته شوند. در خبرنامه مشترک این دو نهاد آمده که در این اواخر ازدحام موتر در شهر کابل زیاد شده و مردم با مشکلات جدی روبرو شدند. در اعلامیه گفته شده که اگر مؤسسات دولتی و غیر دولتی و افراد که این موانع را گذاشتند در قسمت برداشتن آنها از روی جاده ها و کوچه ها همکاری نکنند، نیروهای امنیتی در این مورد اقدام خواهند کرد و با متخلفان نیز برخورد جدی صورت می گیرد. در گذشته هم تلاش های از روی نهادهای مسئول به هدف رفع این مشکلات صورت گرفته، اما گفته می شود نتیجه مؤثر نداشته است. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. جنرال شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان دیروز با همتای آمریکاییش دیدار کرد. سخنگوی ISI یا اداره استخبارات پاکستان دیدار دیروز میان جنرال پاشا و لیون پانیتا را سودمند توصیف کرده است. جنرال پاشا در حال از واشنگتن دیدار می کند که گفته می شود همکاری های استخباراتی میان امریکا و پاکستان به اثر یک رشته اختلافات و به خصوص به خاطر قضیه ریمون دیویس یک قراردادی امریکایی با مشکلات روبرو شده است. دیویس در جنوری گذشته دو پاکستانی را در ایالت پنجاب به ضرب گلوله از پا درآورده بود. مخالفان رژیم لیبیا دیروز ابتکار اتحادیه افریقا را برای آتش بس با قوای معمر القذافی رد کردند. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورشیان گفت اپوزیسیون ارنوا میانجیگری را که شامل برکناری قذافی نباشد رد میکند و این مطلب را با دنبال گفتگو با هیئت سران کشورهای افریقایی ابراز کرد. سران افریقایی گفتند پلان موسوم به نقشه راه را که در جریان گفتگوهای روز یکشنبه به قذافی پیشنهاد کردند و آن را پذیرفته است. لورانت باگبو دیروز پس از آن که در اقامتگاهش در ابیجان دستگیر گردید، خواهان پایان جنگ در ساحل آد شده است. وی به دنبال 4 ماه بن‌بست سیاسی در این کشور دستگیر گردید. در حال حاضر روشن نیست که باگبو توسط کی دستگیر شده است. وی حاضر نبود تا در برابر الاسان اوتارا که در سطح بین الملل به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت شناخته شده بود، از قدرت کنار رود. مقامات بلاروس تعهد نمودند که مرتکبان حمله انفجاری دیروز در یک مترو استیشن در مینسک را دستگیر نموده و به میز عدالت بکشانند. در این انفجار 11 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. سرانوالان بلاروس حادثه دیروز را که در ایستگاه میدان اکتوبر رخ داد یک حمله توریستی عنوان کردند. با گفته شاهدان عینی، حادثه حوالی ساعت 6 شام هنگام رخ داد که مردم منتظر مترو بودند. ببخشید. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس حمله انفجاری دیروز را تلاش برای بی‌ثبات سازی کشورش خواند و دخالت خارجی‌ها را در این حمله رد نکرد و این حمله را تحفه‌ای خواند که شاید از خارج وارد شده باشد.
آقایان، خود می‌بینید که با چالش مواجه شده‌ایم و باید بدانیم که این چالش خیلی جدی است. ما باید پاسخ مناسب به این مسئله بدهیم و این جواب باید دریافت شود.
لوکاشینکو از مردم بلاروس خواست پلیس را در جستجوی مرتکبین این حادثه کمک کنند. در یک خبر دیگر مربوط به بلاروس می شنوید که یک سناتور ارشد امریکایی گفته است به بلاروس نباید اجازه داده شود تا میزبان مسابقات جهانی هاکی روی یخ باشد، زیرا رژیم رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو تخطی های جدی را از حقوق بشر در بلاروس انجام می دهد. و خبر آخر این که عراق میگوید تصمیم گرفته است تا کمپ مخالفان حکومت ایران را در شمال این کشور ببندد و آنها را تا پایان سال جاری از عراق خارج کند. علی دباغ سخنگوی حکومت عراق گفته است کابینه این کشور دیروز توافق کرد تا از تمام روش‌ها به شمول سیاست دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی برای انتقال بیش از 3400 تن از ساکنان کمپ اشرف استفاده خواهد کرد.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام افغان می گوید ترکیه مشغول ترتیب برنامه ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان است. در جریان کمپاین محو کشت کوکنار در ولایت نیمروز 4 طالب مسلح کشته و 6 تن دیگر بازداشت شدند. ملل متحد پرداخت معاش و افراد جنگی سابق طالبان که به برنامه صلح می پیوندند آغاز کرده است. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، یک مقام افغان گفته ترکیه مشغول ترتیب برنامه ایجاد دفتر سیاسی بر طالباست که این موضوع با وقت نیاز داره. در این حال ترکیه گفته که ایجاد چنین یک دفتر بر طالبا را مورد بررسی قرار میده. اعضای شورای عالی صلح افغانستان گشایش دفتر بر طالبا را به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم با این گروه مهم خوانده. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ترکیه روز دوشنبه اعلام داشت به خاطر پیشرفت گفتگوها غرض پایان جنگ در افغانستان می‌خواهد تا موضوع ایجاد یک دفتر طالبان مسلح را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر یک مقام افغان گفته است که این برنامه ترکیه در حال پیشرفت است. سربازان ترکی در تلاش‌های بر رهبری ناتو در افغانستان سهیم هستند، اما نقش آنها غیر محاربه‌ای میباشد. ترکیه به حیث یک قدرت منطقه‌ای می‌خواهد در زمینه حل برخی از منازعات فراتر از مرزهایش میانجیگری کند. عناصر تندرو طالبان که بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس رهبرانشان در جنوب غرب پاکستان مستقر هستند، علناً تلاش‌های حکومت افغانستان برای مصالحه را به استهزا گرفته و میگویند تا زمانی که قوای خارجی از این کشور خارج نشدند گفتگو ممکن نخواهد بود. به حیث یک کشور بزرگ مسلمان که عضویت ناتو را دارد، نقش احتمالی ترکیه در روند صلح افغانستان میتواند برای حل سیاسی جنگ ده ساله این کشور در تلاش‌های آمریکا ممد باشد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه گفته است در حال حاضر درخواست رسمی برای باز کردن دفتر طالبان در ترکیه و برنامه فوری برای میزبانی گفتگوهای صلح وجود ندارد. این مقام که نخواست نامش گرفته شود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که اگر تقاضای صورت بگیرد این مسئله بررسی خواهد شد. اگرچه ارسلان رحمانی یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است که ترکیه در حال حاضر برنامه‌هایی را برای ایجاد یک دفتر طالبان ترتیب می‌دهد، اما این امر مدتی را در بر خواهد گرفت. رحمانی گفته است که برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این مسئله را طی دیدار ماه گذشته از ترکیه مورد بحث قرار داده است. ارسلان رحمانی که خود یکی از مقامات ارشد رژیم سابق طالبان بود گفته است ترکیه به این موضوع پاسخ منفی نداده است. با گفته وی این مسئله کلیدی برای حل مسئله افغانستان است. رحمانی به اسوشیتد پرس گفته است این برای طالبان مهم است که یک آدرس سیاسی و یک جای برای گفتگوی روبرو با جهان داشته باشند. وی گفته قبلا هم یادآور شده بودند که بدون یک آدرس مشخص حل این مشکل دشوار خواهد بود، اما کارشناسان میگویند قراره که در عمل دیده می شود شورای صلح پیشرفت اندکی در زمینه کشاندن طالبان به میز مذاکره داشته است.
در رابطه با تلاش مصالحه با طالبان باید گفت که یک گروه 50 نفری از طالبان مسلح در ولایت قندهار به سرکردگی یکی از قماندانان این گروه به پروسه صلح پیوستند. از قندهار میریم به کندز و تلاش‌های جدید برای ترغیب طالبان به مصالحه در این ولایت. سازمان ملل متحد پرداخت یک مبلغ معین به افراد جنگی سابق طالبان که سلاح خود به زمین می‌گذارند در ولایت کندز آغاز کرده. عبدالرؤوف قاضی زاده یک مقام مسئول که با برنامه انکشافی ملل متحد و هم با برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان همکاری داره گفته که اونا ثبت نام بیش از 300 تن از افراد مسلح مخالفین در نقاط مختلف آغاز کردن و برشان یک مقدار پول میپردازن. قاضی زاده با آژانس خبری دی پی آلمان گفته که این یک برنامه موقتی برای چند ماه به کسایی است که جنگ در کندز ترک گفتن تا بتوانن مشکلات خود حل کنن و کارو بار پیدا کنن. در حالی که تلاش‌های جدی برای مصالحه با طالبان در کشور ادامه داره، رئیس جمهور کرزی دیروز جریان یک کنفرانس خبری گفت ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و قانونمند شدن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از شرایط هستند که آمریکا باید او را به خاطر داشتن روابط استراتژیک با افغانستان بپذیره.
شرایط بسیار سرشال موندیم، خب دست پاشان بسته کردیم. برای ایجاد رابط استراتژیک با امریکا شرط اول آوردن صلح به افغانستان است.
میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در جریان کمپاین محو کشت کوکنار در ولایت نیمروز دیروز 4 تن از مخالفین مصالحه دولت کشته و 6 تن دیگه بازداشت شدند. خبرنگار رادیو آزادی در نیمروز احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر داره.
کمپین محو کشت کوکنار در ولایت نیمروز به خشونت گرایده شد. به گفته مقامات امنیتی در جریان این کمپین به روز دوشنبه یک درگیری مسلحانه بین پلیس و مخالفین مصالحه دولت در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز صورت گرفته است. مل پاسوال عبدالجبار پوردلی قماندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری 4 تن از مخالفین مصالحه دولت به شمول یک پلیس کشته شد و 6 تن از مخالفین مصالحه دولت نیز بازداشت گردیدند. به گفته قماندان امنی نیمروز این درگیری زمانی صورت گرفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه مشغول پاکسازی کشت کوکنار در مربوطات ولسوالی خاشرود این ولایت بودند.
ناو کشت کوکنار بودند. هنگامی که به استقامت قریه قنداری مربوط ولسوالی خاشرود است در حرکت بودند برای اجرای وظیفه که متاسفانه در اینجا زبرخورد شروع شد. در ساعت دو دوام داشت. در نتیجه این زبرخورد از دشمن چهار کشته، یک نیروی ماشین گن پیکار و دوست پلیس افسوده و 6 نفر از تاثیر گرفتند.
قماندان امنیه ولایت نیمروز همچنان می افزاید که کمپین محو کشت کوکنار در این ولایت از 2 هفته بدین سو آغاز شده و تا به حال بیش از 600 جریب زمین از وجود کشت کوکنار در این ولایت پاکسازی شده است. به گفته قماندان امنیه این کمپین تا زمان ادامه خواهد داشت که کشت کوکنار در این ولایت به درجه صفر برسد. قابل یادآوری است اگرچه سال گذشته در ولایت نیمروز کشت کوکنار کم صورت گرفته بود، اما امسال به دلیل بالا بودن قیمت تریاک دوباره کشت کوکنار در این ولایت افزایش نموده است.
گزارش بود از نیمروز. قابل ذکر است شنونده عزیز که مردم ولایت نیمروز از تهاجم فرهنگی ایران در این ولایت شکایت داشته و میگن که یک مؤسسه خیریه به نام امداد خمینی تبلیغات ضد حکومتی را در افغانستان آغاز کرده. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد مشنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته کشورش بر پیمان استراتژیک دراز مدت با امریکا شرایط را در میان گذاشته. تغییر روش امریکا در تمام جهات ملکی و نظامی در افغانستان به شمول ایجاد تغییرات در نحوه اجرای کمک ها و مصرف پول های کمکی به افغانستان، تقویت نیروهای افغان، قانونمند شدن حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و جلوگیری از چیزی که موانع را در برابر حکومت افغانستان ایجاد میکنه، بخشی از شرایط است که به گفته آقای کرزی حکومت امریکا باید اونا را به خاطر داشتن روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان قبول کنه. همکارم قادر حبیب در مورد امی سند همکاری استراتژیک مصاحبه را انجام داده با آقای اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی، که با هم بشنویم.
برخی کشورهای همسایه افغانستان از جمله هند و پاکستان هم در صدد به امضا رساندن پیمان استراتژیک در روابطشان با ایالات متحده آمریکا هستند، اما در این کشورها پیمان استراتژیک از طرف پارلمان ها تصویب میشه. در افغانستان چرا لوی جرگه فرا خوانده میشه به خاطر تایید این پیمان؟
من فکر میکنم که با در نظر داشته نحوه انتخابات اخیر ولسمشر کرزی بسیار مطمئن نیست که پیشنهادهای خود را به می ترکیب موجوده ولسی جرگه با آسانی با واسطه اعضای پارلمان به تصویر رسانده بتنه. در لوی جرگه که البته علاوه از اعضای ولسی جرگه و مشوران جرگه موجوده، یک تعداد والی ها، وزرا و یک تعداد عناصر مستقل هم البته وضعیتش داره از نظر قانون. فکر میکنم مخالفت احتمالی که در ولسی جرگه اگر موجود باشه، یه میخواسته یک قسم رقیق کنه تا بتانه که پیشنهاداتی که همراه امریکایا با موافق همراه شسته با آسانی بتانه تصویب کنه.
ای به خاطر مخالفت‌های سیاسی رئیس جمهور در داخل ولسی جرگه است یا ای که پیشنهادهای رئیس جمهور مورد قبول اعضای ولسی جرگه قرار نخواهد گرفت؟
ما قبلا هم به این مورد اشاره کردیم که اصلی قراردادهای استراتژیک ما بین امریکا و حکومت افغانستان به فکر میکنم قبول شده، مگر چیزی که تا بالا مطرح است و در او شاید به موافقه هنوز نرسیده باشد، شرایطی که زیر او شرایط همین قرارداد چه رقم مطرح میشه و چه شرایط در برخواد داشت. من فکر میکنم در مورد این شرایط مشکلات در بین باشه.
مثلا چه نوع مشکلات؟
مشکلی هم دیست که نحویه که اساکر خارجی در افغانستان میمانند چه وظیفه را داره؟ آیا یا قوایی که در داخل افغانستان است میتونن در دفاع از سرحدات افغانستان با اردوی ملی افغانستان همکاری کنه، و یا در عدم موجودیت امنیت مخالفین مسئله دولت که فعلا البته دست بسیار بالایی در خاطر بسیار عمده مملکت داره، آیا در این مورد هم اساطیر ری امریکایی کمک میکنه یا تنها در قشله های خود هستن و نظر به منافع استراتژیک امریکا که در منطقه داره به او مسائل مصروف میشن؟ که البته گفت بسیار عمده و مهمه امی قرارداد شرایطش خود بود.
چه فکر میکنید در مورد پایگاه دائمی امریکا چقدر به نفع افغانستان و قسمی که گفتم میشه به نفع ایجاد توازن قوا در منطقه خود بود؟
موضوع بسیار مشکل است بخاطر که قمار است. از یک طرف اگر موجودیت قوای امریکایی در افغانستان شاید به نفع احتمالی امنیت افغانستان باشه اگر در شرایط قراردادهای استراتژیک این موضوع مطرح شده باشه، و از طرف دیگه این نقطه هم باید مد نظر بگیریم که یک تعداد همسایه افغانستان و یا یک تعداد از ممالک که در منطقه ما دور پیش ما قرار دارند با موجودیت این نوع پایگاه شاید مخالفت نشان بده و این ممالک در همه شرایط میتونن امکانات داره که دردسر برای افغانها و حکومت افغانستان ایجاد کنه.
اما تعداد دیگر از کارشناسا به این باور هستند که اگر امریکا در افغانستان حضور نداشته باشه و سایر کشورهای غربی افغانستان را ترک بگوین، احتمالاً افغانستان یک بار دیگر به میدان رقابت بسیار علنی کشورها مبدل شود.
گپی یک تعداد از تحلیلگران کاملا قابل درک است که موجودیت یک قوت خارجی در افغانستان برای ثبات افغانستان برای مدتی لازم و ضروری میبینن. مگر سوالی که مطرح میشه ایست که آیا افغانها تا چی وقت انتظار بکشن تا بتانن از سرحدات خودشان دفاع کنه و یا امنیت داخلی خودشان تامین کنه. مدت 10 سال اخیر ما تا جایی که میشنیدیم موضوعی که مطرح بود تقویت یک اردوی ملی و پلیس ملی بود تا بتانن یک امنیت نسبی افغانستان را تامین کنه و سرحدات افغانستان دفاع کنه. مگر در روزهای اخیر موضوع اردوی ملی و یا قابلیت اردوی ملی هیچ مطرح نیست که وظیفه اصلیشان که عبارت از دفاع سرحدات است، نه در مطبوعات و نه در محافل سیاسی مطرح.
مصاحبه بود با اکبر وردک، کارشناس امور سیاسی کشور. گفته شده ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان مسئله است که در سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان جا داده میشه. اما برخی از کشورهای همسایه مخصوصا ایران بیمزی دارند که مبادا با ایجاد پایگاه‌ها در افغانستان امنیت اونا به مخاطره بیفته. با در مورد ایران باید گفت که مردم ولایت نیمروز از تهاجم فرهنگی ایران در این ولایت شکایت داشته و گفتند که یک مؤسسه خیریه به نام مؤسسه امداد خمینی تبلیغات ضد حکومتی را در افغانستان آغاز کرده. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
اکثر از باشندگان ولایت نیمروز از تهاجم فرهنگی و مداخله ایران در بخش‌های مختلف این ولایت شاکی هستند. به گفته ساکنان ولایت نیمروز، در این اواخر نهادی که از طرف ایران به نام مؤسسه امداد امام خمینی تأسیس شده است، بر علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور تبلیغ منفی می‌نماید. این نهاد با برگزاری کورس‌های آموزشی حرفه‌ای جوانان را به مبارزه علیه نیروهای خارجی در افغانستان می‌کشاند. یکی از جوانان ولایت نیمروز که در این اواخر از کورس‌های حرفه‌ای ایرانی‌ها فارغ گردیده است، میگوید که در پهلوی درس استادان ایرانی آنها برایشان تبلیغ سوی نیز می کردند.
محمد داود اثر هستم، یک از جوانان ولایت نیمروز. در اینجا رشته ما مکانیک بود. در وقتی که ما اونجا درس می‌خوندیم استادای ما ایرانی بود و در لابلای می درس که چی بود بحث سیاسی هم میشد. مثلا می‌خواستن همین انگیزه رو به ما بدن که کشور ما اشغال شده، آمریکایی‌ها مثلا به زور آمده اینجا، ظلم است، چیکار است. در اصل مو چیز اونایی بود که همین انگیزه رو بدن که خلاصه کشور ما اشغال شده.
از سوی دیگر امان الله عبیدی رئیس ادلات فرنگ ولایت نیمروز اگرچه از فعالیت نهاد ایرانی به نام امداد خمینی آگاهی دارد، اما میگوید که این مؤسسه تنها در عرصه امداد و بخش‌های آموزشی فعالیت میکند. به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ نیمروز، اگر چنین موضوعی درست باشد، فعالیت این نهاد متوقف خواهد شد.
کمیته امداد امام خمینی که در اینجا یک دفتر داره، مردم را کمک میکنه. البته او یک دوست بخش چیز هم داره، خیاطی و بافندگی هم داره و یک کورس بی سوادی هم داره و او بیشتر کار از اون کار امداد مواد غذایی چیزا با مخصوصا با خانمای بیوه.
در همین حال محمد صدیق چخانسوری عضو شورای ولایتی ولایت نیمروز نیز از فعالیت غیر ملموس کشورهای خارجی در عرصه فرهنگی سخن میزند. به گفته عضو شورای ولایتی نیمروز، هر کشور میکوشد تا فرهنگ خود را در جامعه دیگر ترویج کند، ولی دولت باید از آن جلوگیری به عمل آورد.
تاثیرات خو پد وطن کی راغله دوستخ
این مسئله است که ولایت نیمروز از فرهنگ ایران متاثر شده است. آن کشور هم کوشیده است که فرهنگ خود را در اینجا بیشتر ترویج کند، اما وظیفه ما است که از آن جلوگیری کنیم. با این همه قماندان امنی ولایت نیمروز مل پاسوال عبدالجبار پوردلی اگرچه فعالیت کورس‌های آموزشی ایران را در نیمروز تایید می‌کند، اما با گفته پوردلی تا به حال از مداخله ایران در امور فرهنگی و هم سایر عرصه‌ها اسنادی را در دست ندارد.
قبلا هم یک بخش کار حرفه‌ایشان فعال نیست بر اساس پروتکل که ولایت کرده داشت قبل از فعال.
اگرچه ما تلاش زیاد نمودیم تا در این باره نظر کورس‌های حرفه‌ای ایرانی ها را هم داشته باشیم، اما با آن موفق نشدیم. باید تذکر داد که ولایت نیمروز از جمله ولایت جنوب غربی افغانستان بوده که با کشور ایران بیش از 250 کیلومتر مرز مشترک دارد. در گذشته نیز در این ولایت از طرف نیروهای امنیتی افغان سلاح و مهمات ایرانی به دست آمده است که برای شورشیان در افغانستان فرستاده می شد.
زن و زندگی،
تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان به تازگی گزارش را به نشر رسانده که در گزارش موارد خشونت علیه خبرنگارا و وضعیت اونا در سال 1389 منعکس شده. این نهاد همچنان کتاب را به نشر سپارده که از سال 2004 به این طرف وضعیت خبرنگارا و رسانه های افغانستان درش ثبت است. جزئیات موضوع را از فوزیه احسان مشنوین.
مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یا نی با نشر گزارش سالانه خود می گوید در سالی که گذشت موارد خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سالهای قبل کمتر بوده است، اما این نهاد اضافه می کند که تا هنوز هم مشکلات جدی بر سر راه خبرنگاران قرار دارد که در برابر فعالیت های خبرنگاران مانع ایجاد می کند. صدیق الله توحیدی رئیس مؤسسه نی در مورد خشونت هایی که در سال 1389 خبرنگاران با آن مواجه شدند چون این معلومات داد.
در گزارش سال 1389 فقط یک مورد قتل خبرنگار را داریم. زخمی 3 تن بود، در بازداشت 8 تن بود. لتوکو 18 مورد متاسفانه. اختطاف هیچ نداشته. تهدید 28 مورد توسط افراد و اشخاص ناشناس یا شناخته شده به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. مجموع این موارد 58 مورد به ثبت رسیده.
در این گزارش گفته شده است که 26 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت صورت گرفته و خبرنگاران با 2 مورد خشونت از سوی طالبان مواجه شدند. 9 مورد خشونت ها از سوی نیروهای ائتلاف و متبقی از سوی افراد و اشخاص ناشناس صورت گرفته است. نی همچنان کتابی را به نشر سپرده است که دستاوردها، مشکلات و پیشرفت های خبرنگاران و وضعیت رسانه ها از سال 2004 تا 2010 میلادی در آن ثبت شده است. آقای توحیدی حین معرفی این کتاب همچنان از دولت خواست تا عاملین قتل خبرنگاران را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
از مقامات دولتی افغانستان به شمول ارگان قضایی و عدلی تقاضا می‌کنیم که به پرونده های مسکوت گذاشته شده خبرنگاران توجه بکنند و افراد و اشخاصی که در قتل خبرنگاران، در تهدید خبرنگاران، در بازداشت های غیر قانونی خبرنگاران دخیل هستند، این افراد و اشخاص باید مشخص شوند و به پنجه قانون سپرده شوند و مجازات شوند.
این نهاد همچنان از مسئولین دولتی انتقاد میکند و میگوید تا هنوز هم نهادهای حکومتی طوری که لازم است در دادن معلومات با خبرنگاران همکاری نمیکنند. اما مقامات حکومت افغانستان رشد مطبوعات و رسانه‌ها در این کشور را یکی از دستاوردهای مهم خود میدانند. دین محمد مبارز راشیدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که در مراسم معرفی گزارش سالانه نی حضور داشت گفت دولت متحد است تا از فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان حمایت کند و همچنان به خاطر از میان برداشتن مشکلات موجود در راه فعالیت‌های رسانه‌ها تلاش خواهد کرد.
رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب افغانستان گفته که برای اعمار درست و سریع بندهای برق در کشور شرکت جدید ایجاد میشه. جزئیات موضوع از فیض الله قرداش مشنوید.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که شرکت جدید برق در چارچوب تشکیلات حکومت ساخته خواهد شد تا بتواند کار اعمار بندهای برق را در نقاط مختلف افغانستان سرعت بدهد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان این مطلب را بر روز دوشنبه در کابل به هنگام امضای یک قرارداد تازه تمدید شبکه برق به ولسوالی نجراب کاپیسا ابراز کرد. وی گفت که شرکت جدید اعمار بندهای برق در افغانستان وظیفه خواهد داشت که برنامه‌هایی را به هدف اعمار و بهره برداری سپردن پروژه‌های ساختمانی امور برق اجرا کند. وی به ادامه افزود
طرح با دولت پیشنهاد کردیم که این طرح یکی مهار آباد توسط خود کمپانی های افغانستان، خود حکومت افغانستان فعلا کمپانی و یا شرکت برای ساختمان بنده ها نداشت. مقام ریاست جمهوری پذیرفت 5 وزارتخانه، وزارت اقتصاد، وزارت انکشاف دیاد، زراعت، مالیه، وزارت انرژی، اینمی تشکیل انشاءالله تا یک ماه می سازن و بعدا به جذب انجینرها و به کار بسلات خرید تجهیزات به خاطر ساختمان بنده ها و سرد کار شروع می شه.
این در حالی است که از سالها به این طرف قراردادهای بزرگ سروی و حتی اعمار بندهای برق در کشور به شرکت‌های ساختمانی خارجی و یا هم غیر دولتی سپرده می شود. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که این وزارت ظرف 5-6 سال گذشته سرگرم سروی بندهای برق بوده و تا کنون کار سروی 381 بند برق به پایان رسیده و کار مطالعه بالای برخی از بندهای برق نیز ادامه دارد. به روز دوشنبه وزارت انرژی و آب افغانستان قرارداد تازه ایران نیز به امضا رساند که به اساس آن به کمک مالی 2.9 میلیون دلار آمریکایی کار تمدید لاین‌های برق وارداتی ازبکستان به ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صورت می‌گیرد. اقبال صافی نماینده ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان از این اقدام استقبال کرد و خواستار نظارت دقیق از اجرای این پروژه گردید.
امیدوار هستیم در این پروژه وزارت انرژی هم مسئله شرکت برشنا و هم مقام ولایت کاپیسا در قسمت نظارتش توجه خوبی بکنن که پول به وجه اصل و به جای مصرف شود. یک پیشنهاد مون
از اقدامات تازه به هدف دسترسی بیشتر مردم به انرژی برق در حالی سخن زده می شود که وزارت انرژی و آب افغانستان به خاطر کندکاری مورد انتقاد جدی قرار دارد. باشندگان مناطق دورافتاده افغانستان میگویند که کاری برای رساندن برق و استفاده درست از کمک‌های بین‌المللی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. اما وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که تلاش می‌کند تا پروژه‌ها را به صورت درست مطالعه کرده و آن را به اجرا می‌گذارد.
ساعت 11:30 است. نوبت می‌رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکار منیژه دیوا.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ترکیه برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در آن کشور آمادگی میگیرد. آیسف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه که سوی آیسف به نشر رسیده گفته شده که این سرباز به دنبال یک حمله انفجاری کشته شده است. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شام روز گذشته هلیکوپترهای جنگی نیروهای خارجی در ولسوالی یعقوبین ولایت بر دو موتورسیکل سوار فایر کرده و هر دو را کشتند. به گفته مقامات ولسوالی یعقوبی این دو تن در فعالیت‌های تخریبی این منطقه دست داشتند. وزارت داخلی افغانستان و شاروالی کابل برای جلوگیری از اخلال جریان ترافیک خواستند تا موانع کنکریتی و غرفه‌ها از روی سرک‌ها دور ساخته شوند. جنرال شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان دیروز با همتای آمریکاییش دیدار کرد. سخنگوی آیسای یا اداره استخبارات پاکستان دیدار دیروز میان جنرال پاشا و لیون پاتینا پانیتا را سودمند توصیف کرده است. مخالفان رژیم لیبیا دیروز ابتکار اتحادیه افریقا را برای آتش بس با قوای معمر القذافی رد کردند. لورنارد بکبور دیروز پس از آن که در اقامتگاهش در ابیجان دستگیر گردید خواهان پایان جنگ در ساحل آد شد. مقامات بلاروس تعهد نمودند که مرتکبان حمله انفجاری دیروز در یک مترو استیشن در مینسک را دستگیر نموده و به میز عدالت بکشانند. در این انفجار 11 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. و عراق میگوید تصمیم گرفته است تا کمپ مخالفان حکومت ایران در شمال این کشور را ببندد و آنها را تا پایان سال جاری از عراق خارج کند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، همکارم احمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
مطالب و تبصره های بخش اعظمی از روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی در این مورد اختصاص یافته است. ویسا را ورق زدیم و در صفحه اولین روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که اگر آمریکا می خواهد در افغانستان باقی بماند، باید خواستهای مردم این کشور را بپذیرد. روزنامه در ادامه به شرایط هم اشاره کرده که به گفته رئیس جمهور کرزی، آمریکا باید آن را به خاطر داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با افغانستان قبول کند. به نوشته روزنامه، جلوگیری از عملیات خودسرانه و اعمالی که سبب تضعیف حکومت افغانستان می شود و قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان شرایطند که آقای کرزی به آن اشاره کرده است. روزنامه اراده با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان که در آن به یک کمیسیون وظیفه داده شد تا در بخش ترتیب سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا کار کند، پرسیده است آیا این کمیسیون به ریاست دکتر اسپنتا و اشرف غنی احمدزی می تواند با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تمام خواستهای مردم این کشور را در این سند جا بدهد، روزنامه اراده نوشته که باید پیش از ترتیب مسوده این سند نظر کارشناسان و مردم در این مورد پرسیده شود. در سر مقاله روزنامه راجع به شرایط نیز تبصره شده که آقای کرزی تطبیق آن را برای ایجاد همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا ضروری دانسته است. در حالی که مقاله نویس شرایط مشخص شده از جانب حکومت افغانستان را مهم توصیف کرده، اما با توجه به تجارب 10 سال اخیر در افغانستان نوشته که شاید این بار هم جانب مقابل آنچه را حکومت افغانستان می خواهد عملی شود نادیده بگیرد. روزنامه خدمتگار هم مطلبی را در این مورد چاپ کرده و گفته است لویا جرگه در برای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا تصمیم خواهد گرفت. روزنامه همچنان نوشته که این همه باید در مطابقت با منافع ملی افغانستان اجرا شود. روزنامه دولتی هواد تأمین روابط دراز مدت میان افغانستان و آمریکا را یک امر مهم خوانده و اما گفته است این کار باید سبب رشد اقتصاد و نظام در افغانستان شود. به نوشته روزنامه این روابط باید به نیازمندی های فعلی و آینده افغانها پاسخگو باشد و روزنامه آرمان ملی هشدار داده که نباید از لوی جرگه به عنوان یک ابزار در این بخش کار گرفته شود.
مرور بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، روزنامه های بین المللی هم در شماره های اخیرشان مطالب را در مورد اوضاع جاری در افغانستان به نشر رساندن که همکارم سلطان محمد سرور مرور داره به این روزنامه ها.
جنگ اعضای خانواده ها را از هم جدا می سازد عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پوست درباره افغانستان نشر شده است. روزنامه می نویسد گل و رازق شب و روزهای زیاد از زندگی خود را روی یک صحنه چرکین در یک بستره با هم سپری کردند. هر دو در کردهای کچالو با هم کار کردند و در یک مسجد با هم نماز خواندند. این دو برادر نادار در یک گوشه دور افتاده افغانستان زندگی می کردند. اما احساسات و گرایش های شخصی علت عمده است که دوست و دشمن امریکایان در افغانستان را از هم جدا می سازند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی چندین بار طالبان را برادران ناراضی خطاب کرده است. واشنگتن پوست در ادامه می نویسد که مناطق مرکزی افغانستان مناطق با امن کشور بوده که خبر از درگیری ها و جنگ در آن شنیده نمی شود. افغانان در نتیجه فشارها به گروه های مختلف تقسیم شده اند و چنین وضعیت نه تنها اینکه تلاش های خاتمه دادن به جنگ را پیچیده تر ساخته، امیدهای با هم کنار آمدن برادران یک خانواده را نیز متلاشی نموده است. گل و رازق که به شرط عدم افشای اسامی کامل خود با روزنامه واشنگتن پوست صحبت کرده اند، در بازرگان یکی از مناطق دوردست همجوار سرحد پاکستان در زابل با هم بزرگ شده اند. از هنگامی که رازق یک سال قبل با نیروهای پلیس پیوست، دو برادر با هم مقاطعه کرده اند. خبرنگار واشنگتن پوست در حال با این دو برادر در قندهار مصاحبه نموده که هر یکی از این برادران از مصاحبه برادر دیگر خود خبر نداشت. در این میان نشریه نشنل ریویو می نویسد هفته گذشته دو عسکر دیگر آمریکایی توسط یک پلیس نیروهای امنیتی افغان که عساکر آمریکایی برای آموزش آنها به افغانستان رفتند در ولایت فاریاب در شمال این کشور کشته شدند. نویسنده مقاله می گوید که با کشته شدن این دو عسکر شمار عساکر آمریکایی که ظرف 4 ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شدند به 7 نفر می رسد. و اگر شمار دیگر عساکر کشورهای غربی نیز در نظر گرفته شود، شمار عساکر خارجی که توسط عساکر و پلیس افغانستان کشته شده اند به 22 نفر می رسد. نشریه نشنل ریویو می افزاید این واقعات جدید نبوده، بلکه فقط یک حالت شایع می باشد. جوامع سنتی اسلامی با ریشه های قبیلوی معمولاً در برابر مدنیت های دیگر که سعی کردن این جوامع را زیر تأثیر قرار دهند، چنین روش را اختیار کرده اند و تجربه اتحاد شوروی سابق می تواند پاسخ های بهتری در این باره داشته باشد. اگر مأموریت ما بعد از تقریباً 10 سال در افغانستان اکنون بیهوده به نظر می رسد، علت این است که ما سالیان پیش منافع امریکا را تعقیب نکردیم و بالاخره به این منجلاب روبرو شدیم. نویسنده مقاله می گوید ما به دنبال از بین بردن شبکه القاعده و مهمانداران طالب آنها به افغانستان آمدیم. در افغانستان باقی ماندیم و باقی ماندیم تا زندگی بهتر را برای کسانی بسازیم که از ما نفرت دارند.
شنونده عزیز، قبل از نشر برنامه زن در آینه زندگی گزارش داریم در مورد روابط اسرائیل و ایران. صفحه اینترنتی آریتس روز یکشنبه سند افشا شده از طرف ویکیلیکس در مورد ای که اسرائیل انتخاب حمله نظامی را بر ایران پیش از سال 2005 میلادی رد کرده به نشر رساند. به نوشته صفحه اینترنتی آریتس، اسنادی که از طرف ویکیلیکس افشا شده تلگرام هایی هستند که از سفارت آمریکا در تل ابیب پایتخت اسرائیل در سال 2005 و 2006 میلادی فرستاده شدند. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
در این سند تلگرامی مقامات رسمی دفاعی گفتند که اسرائیل حمله بر تاسیسات اتمی ایران را 5 و یا 5.5 سال پیش هم رد کرده بود. این اسناد محرم که در روزهای اخیر هفته افشا شدند از جمله صدها هزار سندی هستند که وبسایت ویکیلیکس آن را با صفحه اینترنتی هارتس شریک ساخته است. در سند گفته شده اولین تلگرامی که در دوم ماه دسامبر سال 2005 میلادی ارسال شده است، دیپلمات‌های آمریکایی در آن گفتند که مکالمات آنها با مقامات اسرائیلی نشان دادند که برای انجام یک حمله نظامی بر ایران چانس وجود ندارد. تلگرام دیگری که در ماه جنوری سال 2006 میلادی فرستاده شد، جزئیات بیشتر را در مورد ملاقات گری اکرمن کانگرسمن آمریکایی از حزب دموکرات و دکتر آیرل لیویت معاون رئیس اداره انرژی اتمی اسرائیل معلومات می‌داد. این تلگرام اظهارات لیویت را نقل کرده که میگوید اکثر مقامات اسرائیلی به این باور نیستند که راه حل نظامی امکان پذیر است. آنها معتقدند که ایران از حمله اسرائیل بر تاسیسات اوسراک عراق آموخته و تاسیسات اتمیش را در سراسر کشور طور پراگنده ساخته که اسرائیل در مورد برخی از آنها چیزی نمی داند. صفحه اینترنتی هارتس در این گزارش می نویسد که در مکالمات بعدی لیویت به آمریکایی ها گفت که ایران در ظرف 2-3 سال آینده می تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما پذیرفت که این تخمین اسرائیل میتواند دقیق نباشد، زیرا اسرائیل از برنامه مخفی اتمی ایران درک روشن و دقیق ندارد. این سند تلگرامی اضافه میکند لیویت معاون اداره انرژی اتمی اسرائیل بدون ذکر کدام منبع به شایعات اشاره کرده میگوید که ایران همین اکنون از اوکراین بعضی از کلاهک های جنگی را به دست آورده است. لیوت همچنان مدعی است اسرائیل می داند که ایران راکت های نو کروز را از اوکراین به دست آورده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، با برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه دو گزارش داریم. اولی درباره تأسیس کورس‌های آموزشی مسلکی برای 800 زن از سوی وزارت امور زنان و کمک سفارت ایتالیا در کابل.
او زنی که دیروز در بین خانه بود، استعدادش نیافته بود، آل زن است که خودش به پا استاد شده.
و پیوزبان شما را از یک مؤسسه فیلمسازی به نام تکبانو با خبر می‌سازیم که به ابتکار شماری از زنان افغان در کابل تأسیس شده است.
ما برشنای بار اگر ما بچه می‌داشتم مرا دیگر نمی‌مون، شوهر می‌داشتم مرا نمی‌مون، میگفت که مرا مردم در صدا می‌کنه بچی چطورکویی.
فشرده چند خبر کوتاه که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می‌گردد. با ما باشید. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند 1500 زن را در چند سال اخیر در بخش‌های مختلف آموزش‌های حرفه‌ای داده و حالا این زنان می‌توانند از طریق کارشان پول خوبی به دست بیاورند. به گفته این مسئولان، با نتایج خوبی که از این پروژه‌ها به دست آمد، آنها برانگیخته شدند تا با کمک شماری از نهادهای خارجی 800 زن دیگر را نیز در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، آشپزی، دریوری و شماری از حرفه‌های دیگر آموزش دهند. گزارشی در این باره تهیه کردم که توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هفته قبل کورس‌های آموزشی حرفه‌های مسلکی برای 800 زن با کمک دفتر همکاری‌های کشور ایتالیا در باغ شهرارای کابل تأسیس شد. با گفته آنها در این کورس‌ها این تعداد زنان در بخش‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، سواد آموزی، آشپزی، دریوری و بعضی حرفه‌های دیگر به مدت 6 ماه آموزش خواهند دید. انجمن نیمی رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان گفت که هدف از تأسیس این کورس ها توانمندسازی زنان افغان می باشد.
خانمایی که فارغ شدن از این کورس ها، آموزش را که دیدن از این کورس ها، حال فعلا به شکل خودکفا کار می کنن. خانمایی هستن که به شکل کلکتیفی کمپانی های کاری خدا ساختن. هر کدام از اینا، هر کمپانیشان در نقاط مختلف شهر کابل کار می کنن، تولیدات خود به فروش می رسانن و پول را که به دست می خودشان به شکل خودکفا کار میکنن، حساب بانکی از خود علایده دارن. او زنی که دیروز در بین خانه بود، استعدادش نفته بود، آل زنی است که خودش به پا استاد شده و پا میگذاره به عرصه جهان خارج از طریق نمایشگاه هایی که ما برشان زمینه رو مساعد میسازیم، از طریق پروگرام های آموزشی خودشان میتونن که مشکلات اقتصادی خود مرفوع بسازن.
خانم نعیمی میافزاید زنان شامل این کورس همه نان آوران خانواده هایشانند و تعداد از دخترانی که در امتحان کانکور بی نتیجه ماندند نیز در این کورس ها جذب شدند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان در شورای ملی افغانستان در مراسم افتتاح این کورس ها گفت راه اندازی امچو برنامه ها برای زنان این کشور که بیشتر آنها بی سوادند می تواند در اقتصاد و خودکفایی آنها کمک نماید. و ای افزود در نظر دارند تا با کمک شماره از نهادها و وزارت امور زنان همچو برنامه ها را در سایر ولایات و قریه های افغانستان نیز راه اندازی نمایند. وی گفت
ما به این باور رسیدیم که اگر یک زن از لحاظ اقتصادی خودکفا نشن، اول در تصمیم گیری های خانواده نمیتونه تاثیر گذار باشه، دوم در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی نمیتونه تاثیر گذار باشه. کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی ولسی جرگه در همکاری مستقیم و تنگاتنگ با وزارت محترم امور زنان در نظر داریم تا از طریق تخصیص بودجه در بودجه ملی دولت افغانستان این برنامه ها را نه تنها شهرها بلکه به قرا قصبات افغانستان هم توسعه بدهیم، چون ما به این باور هستم که در افغانستان دستاوردهای مهمی که در عرصه زنان صورت گرفته در 11 سال گذشته بیشتر تمرکزش بالای شهرها بوده.
اما برخی از زنان از فعالیت‌های وزارت امور زنان و عدم فراهم آوری مسئولیت‌های بهتر برایشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که وزارت امور زنان در چند سالی که گذشت برای زنان و به خصوص زنان مناطق دورافتاده این کشور کارهای مؤثری را انجام نداده است. ناهید باشنده شهر کابل یکی از این زنان است و می‌گوید
اینطور که ما میبینیم مؤسسه‌ای که کمک کرده و کشورهای خارجی کمک کرده، پیسه قدر زیاد میرسن اما هیچ کمکی هیچ تول ندیم. در جیو کلانا میره و بر خانمای مستحق، مثلا بر خانواده‌ای که واقعا نیاز دارن دوید نرسیدن. همین زمستان که با اینکه قصرد بود، کسایی که نیاز داشتهشون کمک نمیشد. بر زنا مثلا یک فابریکه، یک آموزشگاه، یک چیزی جور شوه که زنا یک چیز یاد بگیرن. اول کشورهای دیگر سکنی چه پیشرفت کرده، زنا افغانستان سکنی پسمان است. چیزی جور شوه که زنا ازو استفاده کنن، یک بهره ببرن، یک جای میرسن.
خانم نعیمی در جواب به این زنان گفت زنان خود باید به وزارت امور زنان مراجعه کرده و مشکلشان را مطرح کنند تا مقامات وزارت بتوانند برای آنها رسیدگی نمایند. بنابر اظهارات خانم نعیمی، وزارت امور زنان در سال گذشته 333 زن را در بخش‌های مختلف حرفه‌ای آموزش داده است. گفته شده است که در این کورس‌های آموزشی که به تازگی تأسیس شده، زنان اشتراک کننده به مدت یک سال آموزش خواهند دید.
به گفته شماری از کارشناسان سینمای افغانستان، وضعیت فیلم در افغانستان رو به بهبود است و فیلم‌های افغانی آهسته آهسته در حال کسب هویتند. اکنون علاوه بر افغان فیلم که یک مؤسسه فیلمسازی دولتی است، بعضی شرکت‌های خصوصی فیلمسازی هم فعالیت دارند که در میان آن پروداکشن‌های فیلمسازی از سوی زنان نیز ایجاد شده است. در هفته گذشته مؤسسه فیلمسازی به نام تکبونو به ابتکار شماری از زنان افغان در کابل افتتاح شد. صدیقه بشردوست معاون مؤسسه تکبونو گفت که این مؤسسه زنان و دختران تازه کار به هنر سینما را در بخش‌های کمره، کارگردانی، نویسندگی، ادیت و مکیاژ آموزش می‌دهد.
خانمایی داریم که در قسمت ادیت، فیلمسازی، سناریو و همچنان در دوبلاژ، البته در این قسمت ها یک تعداد مردا را هم سهم داریم، به خاطر از اینکه کسایی که در میرش فردن دوبلاژ یا نوشتن سناریو یا فیلمسازی دست بالا دارن، میخواییم امی خانمایی که امرای ما هستن اونا آموزش ببینن و اگه در نظر داریم که ما جمع از خانما باشیم و تمام مشکلات خانما توسط خود خانما باید حل ساخته شود.
و افزود اولین فیلمی که آنها میخواهند بسازند روی زندگی یک دختر روستایی است که روابط او را با اجتماع بررسی میکند. خانم بشردوست علاوه کرد تصمیم دارند تا در اوایل کارشان از بعضی کسانی که در فیلمسازی تجربه بیشتر دارند کمک بخواهند تا برای زنان و دختران در قسمت فیلمسازی راهنمایی کنند. برشنا بهار یک تن از هنرپیشه های سینما گفت با وجودی که زنان و دختران با استعداد در عرصه سینما کار می کنند، اما به گفته وی موانعی وجود دارد که می تواند صدراه پیشرفت زنان سینماگر افغان شود. وی می گوید
خب اگر ما برشنا بهار اگر ما بچه می داشتم مرا دیگر نمی مون، شوهر می داشتم مرا نمی مون، می گفت که مرا مردم در صدا می کنه بچی مچم چطورکوی برای بچی ما ادمان کزا نمی داد، خود مرا ادمان کز کرانشی می بودم خانه نمی داد. اینی مشکلاتی است که ما نمی تانیم چیزای خوب داشته باشیم. علت و اموالش نافهمی، فقر، بی سوادی، سنت های بیجا و ناپسندیده ای که در جامعه ماست.
ایده از کارشناسان میگویند با وجود افزایش مؤسسات فیلمسازی در افغانستان، فیلم‌های بهتری از این مؤسسات بیرون نشده و فعالیتشان ناچیز میباشد. زیرا به گفته این کارشناسان، باید کسانی که پا به عرصه سینما و ساختن فیلم میگذارند، تجربه و تحصیلات کافی در این بخش داشته باشند تا فیلم‌های بهتری تولید کنند. فرید برومند، یک تن از هنرپیشه‌های سابقه دار سینما و تئاتر افغانستان، در این باره توضیح می‌دهد.
تعداد از پروداکشن های ما که جواز میگیرن همین ثبت است پیش ما، وقتی که جواز گرفتن در جیب خود موندن، یک وقتی به حساب که جواز خود است دیدن 3 سال از جواز از اینا تیر شده، اینا قالمقال انداختن که ما چطور سر ما مالی آمده به صورتی که ما هیچ فعالیت نداریم. پس که در صورتی که فعالیت نداری باید هیچ لازم به این نمیمونه که تو جواز بگیری، اینا باید کورس های آموزشی باید تعقیب کنن، مطالعه بسیار عمیق داشته باشن و دوم کارهای خود از صفر باید شروع کنن، نه در فیلم ها، در بعضی سریال ها یا در بعضی دوستای ما که میسازن اینا کم کم فعالیت داشته باشن، همین رشته ای را که انتخاب کردن در قلب مردم جای داشته باشن.
کارشناسان میگویند شمار معدودی از زنان افغان که حالا در سینما حضور یافتند بیشتر افراد غیر مسلکی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی به این هنر رو آوردند. ولی این نظر وجود دارد که اگر کارگردانان افغان دقت لازم برای آموزش این هنر پیشه ها داشته باشند، ممکن است این افراد در آینده جایگاه خوبی برای خود در سینماگری دست پا کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
آژانس خبری روز گزارش می‌دهد که مقامات امنیتی ولایت هرات می‌گویند که جسد یک زن از سولسوالی رباط سنگین آن ولایت به دست آمده است. مالپاسوال سید آقا ثاقب، قمندان امنی ولایت هرات، گفت که این زن با ضربات چاقو کشته شده و به گفته ای وی دلیل این قتل خشونت‌های خانوادگی می‌باشد. آقای ثاقب گفت که احتمال می‌رود عامل این قتل شوهر این زن بوده باشد. در جریان یک هفته قبل صورت یک زن نیز از طرف یک ملا در شهر هرات سوختانده شده است. با گزارش آژانس خبری، باختر هفته قبل یک لیسه دخترانه در منطقه نهرتوب شهر مزار شریف از سوی یک مؤسسه خیریه آلمانی ایمارو به بهره برداری سپرده شد. قیس مهر آیین، رئیس معارف ولایت بلخ، گفت که این مکتب با مساحت 3 جریب زمین به گونه پخته و با معیارهای بین المللی در مدت 6 ماه ساخته شده است. آقای مهر آیین افزود قبلا دختران آن لیسه در فضای باز و یا زیر خیمه ها درس می‌خواندند. رئیس معارف ولایت بلخ علاوه کرد با ایمار این لیسه برای 3300 دختر در شهر مزار شریف زمینه آموزش فراهم شده است. و طبق گزارش آژانس خبری وقت در هفته گذشته یک کودکستان برای اطفال زنان پلیس زون صحاوی غرب افغانستان از سوی یک پلیس زن آمریکایی تأسیس شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی زون پلیس ولایت هرات گفت در گذشته زنان پلیس هین آموزش در آن پایگاه با مشکلات زیادی در قسمت نگهداری اطفالشان مواجه بوده که با تأسیس این کودکستان زنان پلیس می توانند به راحتی مصروف آموزش های مسلکیشان گردند. او افزود اکنون 50 تن از کودکان زنان پلیس در این کودکستان نگهداری می شوند و تمام وسایل مورد نیاز کودکان از سوی این پلیس زن آمریکایی فراهم شده است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
پیرے دات مندان است جناب فاجے اج میت کے پیرے دات مندان است نواز شاہ شان دائم بمرا اے غریبان است جناب فاجے اج میت کے پیرے دات مندان جناب خواجه
میر کپیره دست من دانست
پیره در من دانست